مرتبط با کتاب، چه دولتی چه بخش خصوصی، متاسفانه خیلی ما توجه نداشتیم. خب ما با هوش مصنوعی خیلی تونستیم اینجا استفاده کنیم که چطور خودمون رو به این قشر از جامعه که بیش از 90% کشورمون رو تشکیل میدن نزدیک کنیم.
بله خیلی هم عالی. و بریم سراغ مدل کسب کاریش.
بله. حالا تو این زیستبومی که صحبت کردی و گفتی سرانه مطالعه پایینه، میل به کتاب خوندن پایینه و به قول شما فست لایف یا زندگی سری انتخاب هست، حالا تو این زیستبوم با همه تلاشایی که کردید از باز کسب و کاری، مدل درآمدی، تجاری سازی، چه وضعیتی دارین؟
بله حتما خدمت تو عرض، ما اومدیم اول مشکلات رایج رو پیدا کردیم، بعد بر اساس اون تولید محصول انجام دادیم و بر اساس اون تولید محصول اومدیم کسب و کارمون رو براش یک مدل کسب و کار نوشتیم که چطور میتونیم خدماتمون رو برای قشر خاصی از مردم، قشر خاصی که عموم مردمن، قشر خاصی که بیشترین تعداد جمعیت کشورمون رو تشکیل میدن، برای اون اومدیم تولید محتوا کردیم و سایر موارد رو داشتیم.
یعنی نیچ یا اون سگمنت یا اون گروه رو چجوری انتخاب کردیم؟ الان چه گروهیه این گروهی که گفتیم؟
از نظر سنی خب عرض کردم گروه سنی 3 تا 5 سال داریم، 5 تا 7 سال و تا 12 سال توی کودک و نوجوان، بعد بزرگ سال داریم از 20 سال به بالا. این توی رنج سنی که داریم. بعد اومدیم دستبندی کردیم توی حوزه زبان‌ها و گویش‌ها. کتاب ها رو تفکیک کردیم، کتاب های فارسی، ترکی.
خب الان چقدر از واسه کسب و کاری وضعیت خوبی رو ایجاد کرده؟ یعنی از واسه مدل تجاری و کسب و کاری الان شما به نقطه سر به سر سرمایه گذاریتون رسیدین؟
هنوز به نقطه سر به سر نرسیدیم.
بعد چند سال؟
تقریبا بعد از حدود 3 سال.
3 سال.
ولی خب درآمده رو از اون فکر کنم بخش نریشن دارن، یه سرمایه‌گذاری 1.5 میلیونی هم داشتن.
1.5 میلیاردی داشتن.
آره ببین میخوام بگم توی تعریف استارتاپی شاید IRR و ROI اینجوری خیلی جذابیت ایجاد نکنه. چگونه شما تونستین سرمایه گذاری دور اولتون رو انجام بدین به در واقع متقاعد کنید؟
بله ما مدل کسب و کارمون اول یکی بود، فقط فروش اشتراک، اشتراک ارزان قیمت. بعد اومدیم طرحی رو با عنوان همدلی با کتاب استارت زدیم، شروع کردیم. تو این طرح همدلی با کتاب با کمک شرکت ها و کارخونه جات تولید محتوا کردیم. رفتیم سراغ کارخونه ایکس، گفتیم آقای فلانی شما ترک زبانی؟
من برات درست
کنم. بله. گفتیم شما ترکی، برای قوم خودت باید یه کاری کنی، بیا ما کتاب تولید میکنیم، هزینش رو شما پرداخت کن، بدیم به جامعه ای که ترک زبان هستن با برند شما، هم برند شما افزایش پیدا کنه، با نام تجاری شما افزایش پیدا کنه، مسئولیت اجتماعی نام تجاریتون بتونه در واقع اینجا تامین بشه. و یه سری شرکت ها و بانک ها حتی استقبال کردن و در واقع با ما همکاری کردن و تعدادی از کتاب ها رو حامی شدن.
آقای جوانی شما رقیب ندارین؟
توی حوزه زبان ها و گویش ها نه، ولی توی حوزه تولید که
مسلمان آره در حوزه زبان ها و گویش ها فقط ما هست. من که به شخصه چون خیلی پادکست گوش میدم و حالا کتاب صوتی، توی این زمینه ندیده بودم.
ما اولین و فعلا تنها در واقع کسب و کاری هستیم که بر پایه در واقع وب، یا چی بگیم همش من دنبال اصطلاح
وب،
اومدیم تولید محتوا به زبان همه اقوام.
برنامه رادیویی
من اتفاقا جسارتا من چند تا برنامه تلویزیون رادیویی منو دعوت کردن. یک بار یه مجری از من این سوال پرسید، گفت نگران نیستید رقیب ایجاد بشه؟ گفتم نه اتفاقا خیلی هم استقبال میکنیم، چون انقدر ما تو کشورمون کتاب نخون داریم متاسفانه، انقدر بازار وسیعه، کتابی داریم به نام اقیانوس آبی، بلو اوشن، من خوندیدم اینو داره تعریف میکنم، یک اقیانوس بکر آبی ایجاد شده. حالا ما استارت اولیه، شروع اولیه‌اش رو زدیم، خوشحالیم و این برای من همین افتخار بسته که ما راهو باز کردیم. خیلی هم خوشحال میشیم دوستان دیگه بیان سرمایه گذاری کنن، توسعه بدن، مثلا زبانهای شهرستانهای مختلف هم تولید کنن در شهر خودشون.
یه نکته‌ای که هست، حالا میون کلامتو میخوام ببینم چقدر استقبال شده از زبانهای دیگه، چون مثلا من زبان دیگه رو شاید متوجه نشم، یا مثلا ترکی نمیتونم گوش کنم.
توی هم خطه
هر کس میخوام ببینم که آماری دارید که الان یک مثلا فارسی، دو انگلیسی، سه عربی، چهار مثلا ترکی؟
بله این آمار رو داریم. خب مسلماً فارسی بیشترینه. بله ما تقریبا 51% جمعیت کشورمون فارس زبان هستن. جالب اینجاست که به همین فارس ها هم، ما فارس ها، من خودم فارس هستم، 75 لهجه و گویش مختلف تو ایران داریم، ولی همه فارسی معیار رو مجبور هستیم گوش بدیم. من پیشنهادم این است برای فارسی هم فارسی خراسانی، تربتی، جنوبی، اصفهانی، شیرازی، تهرانی اصیل، مثلا کرجی یا البرزی،
اصطلاحات خاصی دارن.
بله دقیقاً. خب قطعا من یه چیزی که همیشه عنوان میکنم و به نظر من درست هست اینه که هر کس با زبان مادری خودش از موقعی که از خواب بیدار میشه تا موقعی که میخوابه با اون زبان مادریش ارتباط داره، مگر اینکه با یکی به جز زبان مادریش بخواد صحبت کنه.
داله.
با زبان مادریش فکر میکنه، با زبان مادریش خواب میبینه، چرا کتاب به زبان مادریش نشنوه؟
خیلی ایده خوبیه و فکر میکنم حالا با تجربه صحبتی که شما داشتین خیلی هم میتونه درآمدزا باشه و اشتباه نشده بازارش. همچنان برای کسایی که علاقه دارن به کارهای صوتی میتونن تو این زمینه وارد بشن. آقای شعبانی اصلا هیچ نگرانی بابت رقیب نداره، شما بیاین و
ما استقبال میکنیم. همین الان دست یاری دراز میکنیم. اتفاقا با خیلی از کسب و کارهای دیگه سعی کردیم جوین شیم یا افزوده شیم یا اشتراک همکاری داشته باشیم.
بله. به عنوان آخرین سوالم، آیندهشو چطور میبینید؟ چون زبان برنامه رو به پایانه و شما کجا این آینده میتونید قرار بگیرید؟
اگر بخوام 0 تا 100 در مورد کسب و کار خودم صحبت کنم، من فکر میکنم به 2 نرسیدیم هنوز. خیلی آینده وسیعی داره. میخوام کاری کنم جذابیت بر از این برنامه برای خیلی ها ایجاد بشه، بیان تو این حوزه و ما استقبال میکنیم. یه کوتاه بخوام بگم، ما اومدیم برای اینکه جذاب تر بشه کتاب رو با پیاده روی مشترک کردیم.
با امتیاز میدید؟ یعنی
بله دقیقاً. با یک در واقع اپلیکیشن دیگه که اجازه ندارم اینجا به قول شما اسمشو ببرم، همکاری مشترک شروع کردیم که یک پویشی هم را انداختیم به نام شنو گام. سال گذشته شخص میتونه پیاده روی کنه، کتاب بشنوه، همزمان سکه بگیره. با اون سکه های مجازی کلی تخفیف و جایزه از پلتفرم های مختلف استفاده
کنم. اونم دیدم یه کتونی های خاصی هم هستش.
بله
تو اون داستان.
بله دقیقا. این یکی بود. یکی دیگه هم ببخشید، با گردشگری اومدیم کتاب رو ترکیب کردیم.
خوبه
که
شرف میره یه شهری که... میتونه کتابای شما رو مثلا.
بله از لحظه ای که از خونه در میاد یه سفر میخواد بره تا برگرده، ما کلی سفرنامه داریم براش تولید میکنیم.
بله.
فقط کافیه بگی من کجا میخوام برم، مقصدش تعیین کنه، به زبان مادریش میتونه اون منطقه رو بشناسه قبل از اینکه برسه.
بله.
و کلی از مناطق گردشگری رو، صنایع دستی رو به زبان اقوام تولید کردیم و در حال تولید هستیم.
من یه نکته بگم برای بازار بین الملل کاری نکردید، مثلا به زبان اردو. بله. برای تاجیکستان، برای افغانستان، برای در واقع آذربایجان، ترکیه. به نظرم
انگلیسی و عربی رو گفتید.
فقط انگلیسی عربی، ارمنی و عربی رو الان داریم. با کشورهای دیگه هم چرا، اتفاقا با سفرهای چند تا از کشورهای اطراف خودمون و حتی دورتر، مثل سفیر لیبی که لطف کردن دکتر جمعه تشریف آوردن، خیلی هم
فکر شاهنامه رو به زبان مثلا عربی بود.
دقیقاً. ما 2 تا بخش بین الملل رو در حال کدنویسی داریم. یکی برای ایرانیای خارج از کشور که دلشون تنگ شده برای زبان مادری خودشون،
خیلی نگرانن بچه‌هاشون بتونن.
بله.
فارسی حرف
بزنن. 2 تولید محتوا برای کشورهای دیگه. یک کار دیگه ای هم ما با AI یا هوش مصنوعی برای حفظ کتاب فروشی ها. یه خبر خوب دارم براتون، اونم اینه که در هفته کتاب ما بخشی رو به کسب و کارمون اضافه کردیم برای کمک به کتاب فروشی های سراسر کشور. همونطور که عرض کردم ما کارمون خلاصه کتابه، اومدیم در واقع کدنویسی این بخش رو انجام دادیم، روی اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی خودمون اضافه کردیم که تمام کتاب فروشی های کشور بیان اطلاعات خودشون رو اونجا بارگذاری کنن و کتاب هایی مون. هر شخصی هر کتابی که میشنوه، مثلا ما اثر مرکب رو 8 زبان تولید کردیم، خب 8 زبان و گویش ایرانی، این کتاب رو که میشنوه پایینش یه نقشه هست، میتونه رو اون کلیک کنه بزنه و نزدیکترین کتاب فروشی به خودش که این کتاب رو موجود داره رو اطلاعاتش براش بیاد. مثل تاکسی اینترنتی که شما مبدا و مقصد انتخاب میکنید، تاکسی های اطراف شما نیجه، ما کتاب فروشی های اطراف. این کار باعث میشه که کتاب فروشی ها
این وضعیت اختلال GPS این کار میکنه.
والا چه عرض کنیم، جزبه چی میگن چیزایی که دست ما کوتاه و خورما برنخی.
حالا بخوایم در مورد تنوع فعالیت شما صحبت کنیم، فکر میکنم یک برنامه دیگه هم جا داشته باشه حرف بزنیم. اما یک نکته هم که هست اینه که شما برای خیلی از افرادی که به صدا پیشگی و کار اجرا و گویندگی علاقه دارن میتونین خیلی اشتغال زایی کنین، چون همونطور که میبینیم توی حالا آموزشگاه‌های مختلف، جاهای مختلف، دوره‌های فن بیان و گویندگی که هست، میبینیم علاقمندان زیادی به این حوزه هستن که دوست دارن تو این زمینه وارد بشن. ولی خب به هر حال سازمان صدا و سیما هم ظرفیت مشخصی داره و امکان حضور اونها به این گستردگی وجود نداره، اما در همین حوزه ها میتونن عزیزانی که علاقمند هستن به حوزه صدا، گویندگی و اجرا ورود پیدا کنن و براشون میتونه درآمدزا هم باشه.
بله دقیقاً، ما همین الان هم در حال جذب گوینده مختلف از سراسر کشور هستیم.
بعضی گوینده هم نیستن. آره، دوره‌هایی رو دیدن و سابقه فعالیت در سازمان هم ندارن.
دقیقاً. و حتی بخشی رو داریم اضافه می‌کنیم. کسی که اصلا گوینده نیست، دوره هم ندیده، ولی یه چیزی بلده که برای بقیه توضیح بده. یک داستان، یک شعر به زبان مادری خودش.
بیان خوبی داره. بله. صدای خوبی.
مخصوصاً که ما تنها اپ کتاب صوتی به زبان اقوام هستیم، ما معتقدیم کلی داستان‌هایی توسط پیرمرد پیرزن‌هایی که در روستاهای مختلف هست و با فوت کردنشون اون داستان‌ها داره از بین میره، اونا رو میتونیم ما توی یک گنجینه حفظ کنیم و به گوش همه برسونیم. برای این کار ما نیاز به همه داریم.
بسیار عالی. ممنونم، خیلی گفتگوی جذاب و شنیدنی بود با حضور علیرضا شعبانی که مدیر عامل یک در واقع کسب و کار نوآورانه هستند در حوزه تولید محتوا و ساخت کتاب صوتی با گویش‌ها و لهجه‌های مختلف. خیلی خوش آمدید به جمع ما و امیدوارم که از این گفتگو رضایت داشته باشید.
خیلی ممنون از شما سرکار خانم صادقیان، آقای آرش سروجی و علیرضا بزرگمهری عزیز، آقای دکتر. به نظرم گفتگوی خیلی خوبی بود. من هم خوشحالم در جمع شما هستم. خیلی ممنون که شما باعث میشید که یک سری کسب و کارهای نوپایی که هنوز خیلی دیده نشدن کمک بشه که بیشتر دیده بشن و امیدوارم مردم با این برنامه و این در واقع قسمتی که با هم تولید کردیم یه دقیقه به سرانه مطالعه خودشون اضافه کنیم.
انشالله. ممنونم.
آره نکته‌ای که جالبه، بریم از جمع دیگه نه؟
آره بگیر شما نکته‌تون.
یه نکته که جالبه اینه که برای کاری قشنگ تو گردشگری کردن ارشاد، ولی فکر نمی کنم در واقع همکاری شده باشه با این دو مجموعه و اون دارن. آره این برنامه رو حداقل بچه‌های
بزرگ. من یه نکته خیلی جالب بگم.
فقط سعی لطفاً چون مهمان بعدمونم.
حتماً. ما برای اینکه کتاب و کتابخانی اسمشو گذاشتیم، در واقع حالا ما نذاشتیم ارشاد گذاشتیم عدالت فرهنگی که فقط تا الان اسمش بوده، برای اینکه عدالت فرهنگی رعایت بشه رفتیم توی زندان‌ها برای اولین بار در ایران کتاب صوتی برای زندانی‌ها پخش کردیم.
اینم خیلی عالی.
رفتیم آسایشگاه کهریزنگ و خیلی از خیریه‌ها بهشون هدیه دادیم که استفاده کنن. خب ما نمیتونیم کتاب چاپی رو هر شرکت، هر سازمان، اصلا دولت با هر بودجه‌ای هزینه، ولی کتاب صوتی رو به راحتی میتونیم در اختیار دیگران قرار بدیم. امیدوارم مردم استفاده کنن.
ممنونم. یک سه یادگاری هم با آقای شعبانی بگیریم و خدا قوت به شما و مهمان بعدمون هم اومدن برای ثبت بعدیمون.
شما برنامه داریم
و واقعا خسته نباشید. ممنونم آقای شعبانی، یک سه لطفا بگیریم.
خیلی از شما ممنونم.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. قرن 14 هم یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 امپیتری به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها فایل های امپیتری از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تیغم گر زنی دستت نگیرم، به تیغم گر زنی دستت نگیرم، وگر تیرم زنی منت پذیرم. کمان ابروی ما را بود مزن تیر، که پیش چشم بیمارت بمیرم. چشمی که نظر نگه ندارم، چشمی که نظر نگه ندارم،
شبیر به دستم افتاد، شبیر به دستم افتاد، سر زلف یار با همه مو به مو شما غم بی شمار خود را